گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیا فتنه خوابیده است؟ آنطور که حکومت میگوید. نزدیک به یک سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از آن، برخی اعتقاد دارند که موتور محرک جنبش سبز دیگر از کار افتاده است. اعتراض‌های گسترده خیابانی فروکش کرده، الله اکبرهای شبانه شنیده نمی‌شود و آنگونه که حکومت نیز می‌پسندد و می‌گوید، به اصطلاح کار معترضان یک سر تمام شده است. اگرچه این تعبیر مطبوع دولت دهم بیشک معتقدانی هم دارد، اما وارد دنیای مجازی که میشوید، به دور از خیابانهایی که امنیتش را بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به گفته خود با اقتدار تضمین کرده اند، در دالانهای دیجیتال و بیپاسبان اینترنت همه چیز فرق میکند. جایی که به گفته منابع داخلی 25 میلیون کاربر عمدتاً جوان میتوانند با خیالی آسوده تر از خطوط قرمز گذر کنند. شعارهایی که در خیابان با خون خفه شدند، در یوتیوب و فیسبوک رنگ سرود گرفتند و مطالباتی که در کوچه پس کوچه های پایتخت به بنبست رسیدند، در وبلاگ‌ها فریادی دوباره یافتند. خبرها به سرعت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از خشم فریاد می زند، دیگری به یاد ندا آه می کشد. و کافیست نام جنبش سبز را بالای پروفایلت تایپ کنی تا بخش نظراتت پر شود از بحث و نقد و تحلیل. و اینجاست در اینترنت که جنبش سبز را همچنان زنده می‌یابی. آنقدر زنده که می‌تواند میرحسین موسوی را نه رئیس جمهوری ایران که بدل به منتخب شماره یک دنیا کند. داستان از این قرار است که مجله تایم به سنت هر ساله خود برای انتخاب 100 فرد تأثیرگذار سال در جهان اسامی 200 شخصیت سرشناس از سیاستمدار تا هنرمند را بر وبسایت خود قرار داد تا مخاطبان بتوانند رأی خود را به هر یک از شخصیت‌های محبوبشان اختصاص دهند. و در این میان نام سه ایرانی نیز به چشم می‌خورد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیرین عبادی. در ابتدای معرفی این فهرست، هر سه کاندیدای ایرانی در رتبه‌های پایین‌تر از 100 قرار گرفته بودند و لیدی گاگا، موزیسین پاپ آمریکایی، بر سکوی نخست ایستاده بود. بخت لیدی گاگای 24 ساله اما تنها تا جایی یاریش کرد که خبر کاندیداتوری سه ایرانی به فیسبوک، توییتر و ایمیل های دست جمعی راه نیافته بود. از زمانی که اولین خبرها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد تا وقتی که میرحسین موسوی با رأی هوادارانش بیش از 100 رتبه صعود کرد تا در مقام اول جای بگیرد، تنها 3 روز وقت لازم بود. البته کمپینرهای اینترنتی در کارزار مجازی خود زهرا رهنورد و شیرین عبادی را نیز از یاد نبردند. در میان رقبایی از باراک اوباما گرفته تا جورج کلونی هنرپیشه، زهرا رهنورد به مقام دهم و شیرین عبادی به رتبه 19 صعود کردند. پای صفحه موسوی در time.com، هنگامی که به بخش نظرات نگاه می‌کنید، انگار وارد یکی از چت‌روم‌های فارسی شده اید. کاربران به هم خسته نباشید میگویند، شعار زنده باد موسوی میدهند و درباره آینده جنبش سبز به بحث می نشینند. جایی که اوباما حدود 30,000 رأی گرفته، رأی موسوی از مرز 1,000,000 گذشته است. شبکه و برنامه ریزی شبکه‌ای که یکی از آخرین نمودهای آن در همه پرسی تایم تجلی یافت، یکی از ستونهای اصلی استراتژی جنبش سبز از ابتدای شکل گرفتنش به شمار می رود. راهکاری که برنامه ریزی برای راندووهای تجمعات خیابانی در ماهای پس از انتخابات نیز از طریق آن دست به دست، اکانت به اکانت و ایمیل به ایمیل میچرخید تا صدها هزار هوادار اصلاحات را به خیابان سرازیر کند. آزاده یکیان، جامعه شناس مقیم پاریس، همین ویژگی را یکی از راه‌های اصلی رشد جنبش سبز برمی‌شمارد.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به همدیگر هست. یعنی در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با همدیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش.
استراتژی رهبری جمعی از طریق شبکه‌های اینترنتی حدود 8 ماه به عنوان راهکاری برای برنامه‌ریزی تجمعات خیابانی همچنان با موفقیت به کار گرفته شد، تا جایی که در کیفرخواست متهمان پس از انتخابات از وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب به عنوان توطئه آمریکا علیه جمهوری اسلامی نام برده شد و از اینترنت به عنوان یکی از عوامل تهدید. پس از آن بود که دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی با جدیتی مضاعف وارد صحنه شدند تا با بسیج گسترده نیرو دست آخر بتوانند برنامه ریزی جنبش سبز را برای برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در 22 بهمن ماه برهم زنند. روزی که حکومت از آن با عنوان نقطه پایانی جنبش سبز نام برد. این روز اما در نگاه بسیاری از ناظران نه پایان این جنبش، بلکه زمانی برای تغییر فاز به شمار می رود. فاز خیابان تمام شده، جنبش سبز فاز تازه می خواهد. این عبارتی بود که در همان شب 22 بهمن اینجا و آنجا در همان شبکه‌های اجتماعی به چشم می خورد. سراج‌الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، از معتقدین به همین تحلیل است.
به طور کلی جنبش اعتراضی فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب، و چون این مقطع تجربه‌ای بوده که جنبش سبز هم در میرسه در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده، حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب‌ها و بگیر و ببندها و تهدیدهایی که از قبل شده. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل‌های جدید رو طراحی کرد.
آیا جنبش سبز موفق بوده؟ پایان فاز خیابان به چه معناست؟ دستاورد این جنبش چه بوده است؟ این بخشی از سیل پرسش‌هایی است که از فردای سالگرد پیروزی انقلاب تا به امروز در وبسایت‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. شاید یافتن پاسخ واحدی برای هر یک از این سوالات غیر ممکن باشد، اما آنچه که به نظر می رسد اصلاح طلبان درباره اش توافق نظر داشته باشند، دستاوردهای متعدد جنبش سبز برای جامعه مدنی ایران چه در سطح داخلی و چه در مقیاس جهانی است. محمد علی توفیقی از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان:
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمیبینم، یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله اینکه مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش، و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستند. ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته های این جنبش چیه. آیا خواسته های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتا این گونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک ها و روش های جدیدی رو به کار برد.
شاید کلید ماندگاری جنبش سبز را بتوان در بدنه و شاکله آن جستجو کرد. جنبش سبز به خودی خود سربرآورده از خرد جنبش هایی است که سالها در حوزه جامعه مدنی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرشماری را در ایران دنبال کردند. جنبش هایی که اساساً تمرین فعالیت اجتماعی را به دلیل محدودیت های اجتماعی از سالها پیش در فضای اینترنتی آغاز کرده بودند و از همین رو هم اکنون در مدیریت خود در دنیای مجازی می توانند موفق ظاهر شوند. و همین بدنه فعال و با سابقه در کمپین های اجتماعی به اعتقاد رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، عامل پایداری جنبش سبز به شمار می رود.
مهمترین و عمیق‌ترین جنبشی که یا گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه، که در واقع قدیمی ترین و اساسی ترین قسمت جنبشه، جنبش دانشجویی که سابقه 50 ساله و بیشتر داره. این دو گروه مهم سیاسی به هیچ وجه تحت تاثیر جریانات از بین نخواهند رفت، بلکه تجربه بیشتری خواهند آموخت و عمیق‌تر خواهند شد. بنابراین این مسئله مسئله، مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله است که دو گروه، یعنی گروه جوانان دانشجو و گروه زنان، اصولا خواستای دموکراتیک قدیمی و عمیقی دارن. تا برآورده شدن اونها، اینها خوب طبیعتا مبارزه خواهند کرد. گروه های دیگری هستن که در کنار اینها فعالیت میکنن، اونها در واقع گروه های جدیدی هستن که میپیوندن به جریان جنبش سبز و رفت آمد اونها به این جریانات به طور مشخص تاریخی نیست، ولی خوب اثری در حجم جمعیت داشته و خواهد داشت.
در همین حال با نگاهی کلی‌تر به جنبش اعتراضی ایران، مبحث دیگری نیز در زمینه نوع و جنس مطالبات آن پدیدار می شود. اخلاق سیاسی و اجتماعی، آنچه که مطالبه اش را برخی به مثابه بلوغ مدنی برای یک جامعه می دانند. چاشنی انفجاری و نقطه آغازین جنبش سبز را باید در اعتراض به آنچه که یک دروغ سیاسی انگاشته شد دنبال کرد، رأیی که می گویند گم شده است. و امتداد این جنبش نیز با اعتراض به خشونتی که از سوی حکومت در خیابانها اعمال شد ابعاد گسترده تر یافت. دو مؤلفه‌ای که میتوان آنها را در عبارات حقیقت جویی و دوری از خشونت خلاصه کرد. مؤلفه‌هایی که به اعتقاد رامین جهانبگلو، تئوریسین و استاد جنبش‌های مدنی آری از خشونت در کانادا، نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران نوعی از دگردیسی اخلاقی و اجتماعی را پشت سر گذاشته است.
به نظر من وقایع اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده. یکی مسئله حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه، و دوم خشونت پرهیزی این جنبش. به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن، و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و سیاست‌های غیر اخلاقی. من فکر میکنم که این وجه جدید نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون، و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میبایست در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد، که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت میسازه. به نظر من جنبشی است که ماندگاره، به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی.
و این مطالبات نزدیک به یک سال پس از شکلگیری جنبش سبز همچنان فریاد زده میشود، اگر نه در خیابان، اما در تالارهای گفتگو و دالانهای پرشمار مجازی، جایی که به واسطه فضای بسته اجتماعی از سالها پیش مأمن جوانان شده بود، تا روزی همه آن چت کردنهای شبانه، کلنجار رفتن با فیلترینگ، کمپینها، پتیشنها و هماهنگیهای اینترنتی برای فعالان مدنی و دیگر شهروندان، تمرینی به شمار آید برای زنده نگاه داشتن یک جنبش اعتراضی. جایی که جنبش سبز میتواند در آن به دور از گلوله و باتوم رتبه اول را در نظرسنجی تایم از آن میر حسین موسوی کند. الله اکبرهای شبانه اکنون آرام از پنجره‌های خالی مانده شهر به پنجره‌های پرشمار پروفایل کاربران بی‌خواب راه یافته است.